طول پای هفت و سال یاسین جلسه ایست به ما.
جای دیگه مجازی کلاس داشتیم اینا و بعد بگم خدایی که در حال اون بر آب بودن صدای ما رو میشنیدن ما گفتن وقتی میکروفون رو ما مثلا میچسبونیم به پیرنمون خیلی صدا واضح تر میاد ببینیم میکروفون صدا یعنی حضورش کم میشد و این پس این فرمایید نیست و بعد آقا سوال فرمودید دارید تا
در رابطه موضوع حکم با خود حکم میشه تعبیر کرد که در رابطه هم یعنی همون هم با اون معنی منطقه
اون موضوعی که ما دیروز عرض کردیم نه لزومن موضوعی که ما عرض کردیم لزومن حمل به اون معنی منطقی درش صادق نیست نه موضوع رو ما اینجوری معنا بکنیم اون چیزی که شارع برای تمامیت حکمش تمامیت تکلیفش لازم می‌داند که محقق باشه بفهم تمامیت و تا محقق نباشه شارع خودش در نهایه تکلیف خودش میدونه معترفه که نقصان هستم خود شارع معترفه که آقا تکلیف من هنوز متوجه توی مکلف نشده چرا؟ چون من این تکلیف رو برای یه همچین فرضی به تو متوجه میدونم مثلا فرضی که این تکلیف حدود ثواب رو تو فرضی متوجهت میدونم که دلو کشم شده باشه تو فرضی متوجهت میدونم که بالغ شده باشی تو فرضی متوجهت میدونم که مستفید بوده باشی و هاکزا این رو بهش میگن موضوع
وقتی خب بین متعلق و حکم و حکم که بین اینا نمیشه هم ادعا کرد؟
نه نه عرضم به خدمتون اونم لزومن نمیشه مثلا شما همیشه بگید این حالت موضوع محمولی دارن گرچه که میتونید گزاره شبیه موضوع محمول براشون درست کنید مثلا محمول رو یه واجبان قرار بدید بعد برگرد بگید الحج واجبون الصلات واجبتون ولی نه اینکه همه گزاره های شرعی که الان ما داریم خطاباتی که شرعن داریم توشون اون متعلق حالت موضوع قرار گرفته باشه نه لزومن اینجوری نیست بعد عرضم به خدمتون که بله بله ببینید عرضم به خدمتتون الان فرض کنید یه بچه که بلوغ رو هم نداره اینجا باز آقایون تعبیر به چی میکنن این که تکلیف برای این بچه شعنیست یا انشاییست یعنی در حد انشاه در حد جعل و انشا هست ولی به فعلیت نمیرسه یا شعنیه یعنی فعلی نشده و به محض اینکه بالغ بشود اتومات در حق او فعلی میشود اگه حالا مثلا چیزای دیگه در کار نباشه فقط بند فرض کنید به چی بوده باشه به بلوغ اتومات براش فعلی میشود مرحوم آخون یه جایی تو همون جلد یکی کفایه این مطلب رو داره ببینید اینا تو همون بحثای مقدمه به مناسبت بحث مقدمه مفرده و اینا به مناسبت این نکته بود پس ببینید اینا همه در حقیقت یه چیزایی هست که دخیل در فعلیت هست و بدون اینها تکلیف صرفاً چیه شعنیه ولی این گونه نیست که اگر مثلا الله یه نفر بالغ نبود حتی تکلیف شعنی هم نداشته باشد نه تکلیف شعنی داره تکلیف فعلی نداره. همچنان که اگر بالغ بود مستطیع نبود بازم هاکذا، بازم تکلیف شأنی داره. یعنی انشاء شده این تکلیف وجوب برای حج انشاء شده، ولی برای این آدم هنوز فعلی نمیشه، متوجه این آدم نمیشه این خطاب. چرا؟ چون هنوز این آدم اونی که شعار مفروض قرار داده بود یعنی المستطیع مصداقش نشده، هنوز این آدم مصداق المستطیعه نشده که تکلیف متوجه این آدم هم بشه. لذا همه این موارد رو تعبیر میکنن به شأنی. و الا اون مواردی عرض کردم که تکلیف از این جهات مشکل نداشته باشه، به لحاظ مثلا التفات یا به لحاظ علم کمیتش بلندی، طرف غافله، طرف جاهله، اون جهات دیگه نمیگن این تکلیف عرضم به خدمتون صرفا شأنی و فعلی نیستن، یعنی حتی فعلی هم هست، اگه چیزای دیگه شما متوفره فعلی هم هست منجز نیست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللعنة الدائمة على أعدائه مجمعين. اللهم عجل فرج الأعوان وصالح الأسباب وغفر علينا الرضا وحبنا ورأفته ورحمته وغفرته وأدرك بنا أيامه وشكره وديامه واجعلنا من خير أعوامنا والصالحين. وأرزم بخدمة دوستان که مرحوم شیخ نسبت به مجاری اصول اولیه این بحث رو ابتدا مطرح می‌فهمند که بقیه منحصره فی اربعه. ببینید آقا این هیه به چی می‌خوره؟ این اصول عملیه، درسته؟ اصول عملیه منحصره در چهار تا هستن، ما دیروز عرض کردیم این انحصار، انحصار استقرائیه نه عقلی، و الا عقلا هیچ مشکلی نبود که اصول عملیه بیشتری ما می‌داشتیم، شعار اصول عملیه دیگه ای هم جلب می‌کرد. خب یه نکته، نکته دیگه ای که حالا باید اینجا امروز عرض کنم این است که حتی به همون حسب استقرا بازم اصول عملیه ما اینجوری نیست که منحصر در چهار تا باشن، بیشتر از چهار تا. ولی چرا معروف شده که اصول عملیه چهار تا؟
یه بزرگیار بزرگیشون میکنن یا که تو وزنان سمیه، وزنان تو حکم شرعی دیگه، مثلا شرعی تو حکم شرعی بقیه موضوع مثلا سارشان یا اصلا چیزا اونا یا توی شعات موضوعی هستن که مرتبه وزنان نیستن که استدارت توی رسول وزنش میشه، یا اینکه کلا میتونیم اصول رو به همین اصول چارگانه برگردونیم، مثلا اصالت و طهارت رو مثلا میتونیم به مراحت برگردیم یا به استثناء برگردیم کار کردن.
خب عرضم به خدمتون بیان دوم که بیان ناتمامه، مثلا اصالت و طهاره رو نمیشه به استثناء یا براءت برگردون، یا هر کدوم بر خودشون مقدماتی دارن و شرایطی دارن که به هم بر نمیگردن. اما بیان اول بیان درستیه که فرمودی که چرا مثلا آقایون خیلی از این اصول عملیه رو اصلا به حساب نمیارن، بلکن اصول عملیه چهار تا فقط استثناء و براءت تأخیر و احتیاط. این یا به این جهت است که خیلی از این اصول عملیه ما جاریه در موضوعات هم و در احکام نمیان، در حالی که یک اصولی سرکارش با چیه؟ الان با استنباط احکام، یه قواعدی رو میخواد جلوی روی فقیه قرار بده و تنقیح کنه که در استنباط احکام کلی به درد فقیه بخوره، نه موضوعات جزئی، احکام جزئیه که در موضوعات جزئیه به کار میره. مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید ما الان قاعده اذا شککت فابن علل اکثر، این یکی از اصول عملی است، اصل عملی اماره نیست. رد فرمایید. یه قاعده ایه که هرگاه شک کردی بین مثلا 3 و 4 ارزم به خدمتون 2 و 3 هرگاه یه شکای این شکلی پیدا کردید بنا رو بر اکثر بگذار. این اماره نیست. چرا اماره نیست؟ چون این گونه نیست که یک حالت زنی به سمت چی برای آدم به وجود بیاد؟ به سمت مثلا این اکثر. یعنی اگر گفتن ابن علال اکثر، این به خاطر چی باشه؟ چون واقعا مزنون هم به شکل متعارف چی باشد؟ این که من الان اکثر باشم. خیر، ممکنه اکثر باشم، ممکنه اقل باشم، ممکنه 4 باشم، ممکنه 3 باشم، اصلا هیچ حالت اقتضایی به سمت اکثر وجود نداره تا این قاعده بخواد اصطلاحاً چی بشه؟ اماره باشه، بلکه اصل عملیه برای رفع تحیر، صرفا رفع تحیر فی مقام العمل. خب ولی با این که اصل عملیه، اینو جز اصل عملی ها حساب نمی کنن. چرا جز اون حساب نمی کنن؟ چون این ربطی به احکام نداره، این مربوط به موضوعه. حکم که روشنه، احکام اینجا مردد نیست که من اگر بدانم 3 رکعتم حکم روشنه که باید 1 رکعت دیگه بخونم نماز تمومش. اگر بدونم الان 4 رکعته حکم روشنه که باید بیام نماز دیگه تموم کنم، دیگه رو هم 1 رکعت اون رکعت آخرم قرار بدم و نماز تموم کنم. پس به لحاظ حکمی که اینجا تردیدی نیست. تردید به لحاظ چیه؟ به لحاظ موضوعی خلط امور خارجیه که من الان نمیدونم آیا رکعت سومم که 1 رکعت حکم من این باشد که 1 رکعت دیگه باید ادامه بدم، یا رکعت بفرمایید 4مم که حکمم چه باشد، این که دیگه نماز تمام کنم. ولی اگر بدونم موضوع چیه حکم روشن. پس شبهه شبهه حکمیه نیستم، بلکه شبهه چجور شبهه؟ شبهه موضوعی است. من نمیدونم الان موضوع من چیست، من موضوعم این است که رکعت سومم یا رکعت چهارمم. یا مثلا فرض بفرمایید قاعده فراغ و تجاوز از نظر اونهایی که او رو اماره نمیدانند و او رو اصل عملی میدانند، اون هم همیشه فقط کجا جاریه؟ توی موضوعات. احکام که جاری نیست که. اینا هم بفرمایید. خب حالا اینا بحثاش مفصله. پس یا چون در موضوعات فقط جاریان، در احکام جاری نیستن، اینا رو حساب نمی کنن و میگن ما بحثمون در مورد اصول عملیه است که در کجا جاری و ساری باشد؟ در شبهات حکمیه، در احکام کلی که مشکوک بشه. یا نه، یا ممکنه بعضی از اصول عملیه حتی توی اصول عملیه غیر از این 4 تا ممکنه حتی تو احکام، تو شبهات حکمیه جاری باشن، اما با این حال حسابشون نمی کنه. چرا اونا رو باز به حساب نمیارن؟ اون نکتهش این است که چون تو همه ابواب جاری و ساری نیست، فقط مخصوص به باب خاص است. برای اینم مثال بزنم. مثلا آقا همین قاعده طهارت، قاعده طهارت این هم تو موضوعات، تو شبهات موضوعیه میتونه جاری باشه، هم حتی تو شبهات حکمیه میتونه جاری باشه. من یه مثال بزنم برای شبهات موضوعیش. آقا فرض کنید من به لحاظ حکمی شک و شبه ندارم، میدانم که آب کری که متغیر بشه اوصافش به اوصاف نجاست، این نجس. مثلا اگر رنگ خونو بگیره، قرمزی خونو بگیره، نجس. ولی الان شب تاریکه، من نمیدانم الان یه مقدار خون ریخته شده تو این آب کور، ولی آب کور رنگ خون گرفته یا نگرفته، چون شب تاریک من نمیدونم. حکم آیا مشکوک اینجا؟ حکم که مشکوک نیست، حکم کلی خدا که روشنه که اگر رنگ خون گرفته باشه نجس، اگه نگرفته باشه پاک. حکم کلی خدا شک و شبهه توش نیست که شبهه بشه چی؟ شبهه حکمیه. نه، پس شبهه میشه چی؟ شبهه موضوعیه. چرا شبهه موضوعی است؟ چون بر اثر خلط امور خارجی است. من نمیدونم الان این خارجن متغیر شده، قرمز شده یا نه، رنگ خون نگرفته. من خودم نمیدونم بر اثر خلط نور خارجی الان خارجن چه اتفاقی افتاده. نه اینکه حکم کلی برای من مشکوک باشه، حکم کلی کاملا روشن. اینا رو بهش میگن شبهات موضوعیه، که حکم کلی روشنه، خلط نور خارجی باعث شده موضوعا من به اشتباه بیفتم. خب اینجا الان قاعده طهارت مثلا میتونه در یه همچین مواردی بیاد. یه آبی هست، من نمیدونم حالت سابقه شو هم اصلا سراغ ندارم، چون اگه حالت سابقه باشه استثاب میاد نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. فرض کنید یه آبی، من اصلا هیچ حالت سابقه شو نمیدونم چیه که بخوام استثابش کنم. اون حالت سابقه ابتدا به ساکن برخورد کردم با یه آبی، نمیدونم آیا نجسه یا پاک، چون قاعده طهارت توش جاری میده. این میشه چی؟ موضوعی. اما یه وقت هست همین قاعده طهارت در شبهات چی میتونه جاری بشه؟ حکمیه. مثلا کجا؟ فرض کنید آقا یه آبی هست قبلا نجس بوده، آب کوری بوده که قبلا نجس بوده. چرا؟ چون متغیر به اوصاف نجس شده بوده. حالا به شکل طبیعی خود به خودی بعد از گذشتن یه مدت این بوی نجاستی که آب گرفته بوده به خودش، بوی نجاست رفته خود به خودی، نه اینکه با تطمیمش به یه آب کره دیگه این اتفاق افتاده باشه، نه، خود به خود بعد یه چند روز این بوی نجاسته، بوی تعفن مردار رفت، دیگه الان بو نمیده این آب کره. اینجا من شک میکنم آیا این آب هنوز کماکان نجسه یا چیه؟ یا دیگه الان به خاطر اینکه تغییرش رفت حالا پاکه. خب ممکنه شما بگی اینجا استثاب نجاست هست، نوبت به قاعده طهارت نمیرسه، استثاب نجاست میکنی. ما میگیم بله، یه عده‌ای قائل به استثاب نجاست هستن، اما یه عده‌ای هم قائل به استثاب نجاست در شبهات حکمیه نیستن، مثل مرحوم آقای خانساری، مثل مرحوم آقای خویی، مثل جناب آیت الله شوبری زنجانی و از اینا، تو شبهات حکمیه قائل به استثاب نیستن. اینایی که استثاب و اینجا جاری نمیدونن، نوبت به چی میرسه؟ قاعده طهارت. حالا دیگه مانع استثاب برطرف شد، چون اگه استثاب باشه، استثاب نسبت به همه اصول دیگه چیه؟ حاکم و مقدم. اما حالا که استثاب نیست، الان شما میتونید به راحتی قاعده طهارت رو جاری کنید. در شبهات حکمی هم جاری شد. چرا میگم این شبه حکمی است؟ چون اینجوری نیستش که بحث خلط امور خارجی باشه. نه، من اصلا کلن نمیدانم حکم خداوند در یه همچین موضوع کلی چیست. این موضوع کلی که چه باشد؟ آب زائل عنه التغیر، آب کوری که سابقا متغیر بوده و زال عنه التغیر تلقائی. نسبت به این موضوع کلی من کل شک دارم حکم خدا چیست. این گونه نیستش که الان یه آب خاصی با اینکه حکم کلیش روشنه من برام به خاطر خلط امور خارجی مشتبه شده باشه. نه، همه این مدل آب‌ها برای من مشکوکه، شبیه شبهات حکمی دیگر که مثلا من کلن نمیدانم شرب توتون چه حکمی دارد. این موضوع کلی، نه خصوص این شرب این توتون رو ندونم شربش حرامه یا حلاله، نه کلن نمیدونم حکم خدا در مورد شرب توتون چیه، که حالا انشاءالله بعدا من بیشتر در مورد مائزهای شبه حکمی و شبه موضوعیه توضیح خواهم داد، که سه تا مائز داره، سه تا ممیزه داره، الان انشاءالله بعدا توضیح بیشتر خواهیم داد. الان فعلا مطلبمون اینا نیست، بخواستم به شکل کلی اینو عرض کنم که الان مثلا همین قاعده طهارت با اینکه یه اصل عملیه، چرا اصل عملیه؟ اماره نیست، چون اینم باز اینجوری نیستش یه حالت زناوری و کشف ناقص از واقع داشته باشه. کشف ناقص یعنی همون زناوری در مقابل قد که کشف تام ده. اینجوری نیست که یه زناوری و کشف ناقصی از واقع داشته باشه، خیر، بلکه همون قد که ممکنه طاهر باشه همون قد هم ممکنه نجس باشه. یعنی هیچ اقتضایی به هیچ کدوم از این طهارت یا نجاست نیست، و اینگونه نبوده که اقتضا به سمت طهارت باشه لذا شارع حکم چی کرده باشه؟ طهارت کرده باشه. نه، از باب صرفا رفع تحیر عملی در مقام عمل به ما گفته شما بنار بذار بر طاهر بودن. خب این پس اولا اماره نیست، اصل عملی است. حالا انشاءالله اینو هم بازی جایی جلوتر به مناسبت توضیح بیشتر خواهم داد که فرق اماره با اصل عملی در چیست. حالا خیلی گذرا من دارم این نکات رو عرض می‌کنم. پس با اینکه اصل عملیه و اماره نیست و با اینکه حتی در شبهات حکمیه هم جاری شده، اما با این حال اینو جز اصول عملی حساب نمی‌کنن. چرا؟ نکتهش اینه، چون در همه ابواب جاری و ساری نیست، بلکه فقط به درد همین باب چی میخوره؟ طهارت نجاست، نمیشه. راحت فهمید که حالا یه سری از این نکات رو مرحوم مظفر هم تذکر داده بود، انشاءالله خاطر دوستان هست. خب عرضم به خدمتتون که این هم یه نکته بود که مخواستم عرض کنم. پس این انحصار اولا به حسب استقرائه، نه عقلا منحصر در چهارتا باشه. عقلا محضوری نبود که شعاره بیشتر از اینا رو هم جعل میکرد. دیروز مثال میزدم، مثلا قاعده یقین رو میومد جعل میکرد، قاعده شک ساری، نمیدونم استصحاب قهقری رو جعل میکرد. اینا همه اصول عملی میتونستن به من اصول عملی جعل بشن، ولی شعاره اینا جعلن. پس عقلا مانعی نبود، استقرائن دلیلی نداریم که اینا هم به من اصل عملی جعل شده باشن. این یه نکته شد. نکته دومی که حتی به حسب استقرام البته ممکنه نفر بگه نه تنها این حصر عقلا محضور در چهارتا نیست و حصر عقلی نیست، بلکه استقرائن هم چهارتا بیشتره و حصر شما به حسب استقرام درست نیست. این که اومدی حصر کردی در چهارتا به حسب استقرام درست نیست، که اینو البته جواب دادیم، گفتیم که منظور آقایون که میگن منحصر در چهارتاست، چهارتایی که چهارتا اصل عملی که در احکام جاری باشن، اونم تو همه ابواب فقهی به کار ما بیاد. الان مثلا این براءت استصحاب اینا تو از اول طهارت بگیر تا آخر دیات تو همه ابواب شما میبینید حرف از استصحاب براءت چیزای دیگه زده میشه. این چهارتا حرف از این چهارتا تو همه ابواب هست. پس اینی که میگیم منحصر در چهارتا است، چهارتای اینجوری منظورمونه. نقد فرمایید. پس نقد نکنید، نگید آقا نه ما از چهارتا بیشتر میتونیم برای شما پیدا بکنیم. به حسب هم استقرا چهارتا بیشتر داریم. که اینم جوابش داده شد. بله. من حالا اون عرض نرسیدم. اون عرض می‌کنم. فعلا حصر چیو داشتیم میگفتیم؟ خود اصول عملی هست. اما نکته دیگه ای که هست این است که مجاری اصول عملی چطور؟ اونا یا حصرشون عقلیه یا خیر؟ اینی که ما گفتیم حصرش استقرایی نه عقلی، این خود اصول عملیه بود. اما مجاری اصول عملی حصرش چجوریه؟ عقلیه. اینو این هم بفرمایید. خود مرحوم شیخ در همین جلد دو صفحه 14 اولای بحث براءت اونجا این تعبیر رو داره، میفهمد ثم ان انحصار موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلیون. یه بار دیگه عبارت رو بخونم. ثم ان انحصار موارد الاشتباه، موارد یعنی اون مجاری، محل ورود، محل جریان، موارد الاشتباه فی الاصول الاربعه عقلیون. انحصار موارد این اصول این عقلیه. چرا؟ چون یه جوری اومده مرحوم شیخ اینو چیده که دائره بین نفی و اثبات باشه و حتی اگر هر اصل عملی دیگه ای هم بعدن پیدا شد، مثلا دلیل پیدا کردیم فلان اصلا مثلا حجته، بهمان اصلا حجته، به حساب استقرا فعلا ما مثلا به چهار تا رسیدیم، یه فقیهی ممکنه بیاد یه اصل پنجمی رو هم که اتفاقا اونم جاری و ساری تو همه ابوابه، مثلا قاعده یقین که اونم جاری و ساری در همه ابواب، ادعا کنه آقا دلیل بر حجیت او هم داریم، همچنان که همچه ادعایی هم شده، همون لا تنقض ارزم به خدمتون. بله همه ادله حالا استصحاب لا تنقص الیقین به شک و امثال اینها رو بعضیا ناظر به قاعده یقین هم گرفتن و گفتن چه اشکالی داره که هم استصحاب رو این ادله حجت کنن، هم چی رو حجت کنن؟ هم قاعده یقین رو، قاعده شکی ساری رو، هر دو رو با هم. که هرچند معلوم شیخ در جلسه تو مباحث استصحاب به شدت این مطلب رو رد میکنه، اونم در دو موضع از استصحاب، یه جا تو همون مباحث اولیه، یه جا هم تو هم خاطبت و پیشور دلم رو استصحاب، دو جا این بحث رو مطرح میکنه و رد میکنه این حرف رو. ولی به هر حال ممکنه این نفر مدعی بشه یه اصل جاری و ساری تو همه ابواب پنجمی هم این وسط ادعا کنه. ما میگیم آقا هیچ باکیتون نباشه. چرا؟ چون ما این چارت رو یه جوری چیدیم که هرچی هم بعدن اصل اضافه بشه بازم تو همین کشوها جا بگیره. مثلا همین قاعده یقین این میتونه توی کجا جا بگیره؟ همین که یا حالت سابقه‌ای، حالت سابقه یقین سابقی مثلا داری یا یقین سابقی نداری. این همین یقین سابقی داری، حالا یا این میتونه اون خودش دو شاخه بشه، یا این یقین سابقت بعداً با شک لاحق از بین میره شک ساری، یا نمیره. اگر نرفت میشه قاعده یقین، ببخشید اگه نرفت میشه استصحاب، اگه رفت میشه شک ساری. به هر حال باز از توی اون شاخه اولی ما بیرون نمیاد. یا هر اصل دیگه میره تو همین شاخه ها قرار میگیره وقتی که داره به نفی و اثبات باشه. من یه تنظیری بکنم، مثلا فرض کنید آقا ما الان میگیم موجودات، الان به نظر ما مثلا موجودات چیا هستن؟ انسان و حیوان و بعد بفرمایید اجنه و اینا. حالا بعد برمیگردیم چی میگیم؟ میگیم آقا موجود یا موجودات، حالا مثلا فرض کنید مادی و اینا منظور، حالا خدا و اینا منظور میکنند، میگیم آقا یا انسانه یا چیه؟ یا مثلا لا انسانه، غیر انسان. خب اون غیر انسان خودش شامل چیا میشه؟ مثلا حیوانات و اجنه. آقا بعدن یه دفعه فرض کنید یه موجودات چهارمی هم پیدا شد، مثلا یه چیزایی از فضا اومدن، یه موجوداتی از فضا اومدن که نه انسانن نه جنن نه حیوانن، یه چیز چهارمی هم، میگیم آقا باکی نیست. چرا باکی نیست؟ چون باز اونا هم میرن تو کجا قرار میگیرن؟ تو کدوم کشو؟ تو همون لا انسان. وقتی که حصر دائر، وقتی که شما تقسیمت دائره بین نفی و اثبات باشه دیگه حصرت میشه عقلی، و هرچی هم بعدن اضافه بشه از این تقسیم شما بیرون نمیزنه و یه شاخه دیگه اضافه لازم نیست بکنید. بله ممکنه بعدن توی همون لا انسان اگر یه تقسیم بندی داشتی که تا اون موقع لا انسان رو تقسیم به چی میکردی؟ مثلا فرض کنید حیوان و اجنه، حالا مجبور بشی یه شاخه سومی هم اضافه کنی، آدم فضایی. ولی به هر حال از اون تقسیم اولیتون بیرون نمیزنه، خارج نمیشه. بحث ما هم الان همینه که میخوایم بگیم مجاری رو اگر اینجوری بچینیم، نفی و اثباتی پیش بریم، دیگه حصرش میشه عقلی. و هی هم اون حصره فی اربعه لان شک اما ان یلاحظ فیه الحالت السابقه املا. آقا شک یا حالت سابقه درش لحاظ میشه یا نمیشه؟ شک یا حالت سابقه درش لحاظ میشه یا نمیشه یعنی چی؟ یعنی تو موضعی که شما شک داریم یا یک حالت سابقه که شارع هم گفته باشه اون حالت سابقت را ابقا کن، لحاظ کن، هست یا نیست. اینو من یه توضیح بدم. پس ببینید اون یا نیست که میگین یا نیست، یا یه حالت سابقه متیقنه ملحوظه هست یا نیست، اون یا نیست خودش چند حالت میتونه پیدا بود. یکی اونجایی که اصلا من حالت سابقهی برای این شیء نداشته باشم کنم، اصلا در این موردی که الان شک دارم هیچ حالت سابقهی نداشته باشم براش. مثل چی؟ مثل فرض کنید یه سری موجوداتی که خلق الصائه باشن، خلق الصائه باشن، همین الان یه چیزی به وجود اومده، اصلا هیچ حالت سابقه ای نداشته قبلا، از اول لحظه ای هم که به وجود اومده برای من چی بوده؟ حکمش مشکوک بوده. پس یا اصلا حالت سابقه نداشته باشه، این میره توی یا نیست، میاد توی یا نیست، یا حالت سابقه داشته باشه ولی متیقنه نباشه. آقا الان شما یه آقایی رو میبینید، یه بند خدای رو میبینید، این به هر حال یه حالت سابقه عدالت یا فسق داره، به هر حال یا عادله یا فاسده یا مرتکب کبائر شده یا نشده و عادله، یا به هر حال این وریه یا اون وریه، ولی شما اصلا نمیدونی که این آیا قبلا مثلا عادل بوده یا مثلا فاسد بوده. دفعه اول این بند خدا رو داری میبینی. پس گاهی اوقات هم حالت سابقه هست ولی متیقنه نیست، شما یقین نداشتی سابقا چجوری بوده. گاهی اوقات هم حالت سابقه هست، متیقنه هم هست، یعنی شما یقین داری که این یه حالتی سابقا داشته است ولی شارع لحاظش نکرده و اون رو کل عدم دونسته. این مثل چی؟ این در همه اون مواردی که به هر حال آقایون استصحاب رو به هر دلیل جاری ندانند و بگن ادله قاصر از این که استصحاب اینجا حجت باشه، همه اون موارد میشه حالت سابقه متیقنه هست که لحاظ نشده، حکم به ابقائش نشده، حکم به استصحاب اون حالت سابقه نشده، این میشه حالت متیقنه غیر ملحوظه. بله؟ اهمیتی نداره، شارع استصحاب اونجا حجت ندونسته. حالا خیلی میشه مثال زد، مثلا یکیشو همین چند لحظه قبل من مثال زدم، حالت سابقه متیقنه در شبهات حکمیه، از نظر بزرگان این حالت سابقه متیقنه از نظر شرع لحاظ نشده و شارع اینجا اینو لحاظ نکرده، نگفته ابقایش کن. مثلا تفصیلی که شیخ توی رسائل میداد میده که حالا تفصیلشو جلد 3 خواهید خون، مرحوم مظفر نقل کرده بود این تفصیل رو از مرحوم شیخ، تفصیل بین کجا و کجا؟ بله دیروز هم که اشاره کردم، تفصیلی که مرحوم مظفر از شیخ نقل کرده تو اصول فقه بحث استصحاب، شک در مقتضی و شک در رافع، که مرحوم شیخ میگه در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. حالا تو موارد شک در مقتضی حالت سابقه متیقنه هست یا نیست؟ هست، ولی شارع حکم ابقایش نکرده. چرا؟ میگه چون ادله استصحاب قاصرن از اینکه استصحاب رو حتی در اینجا هم اثبات کنن. شک در مقتضی هم مثال آب نجسی که عرض کردم، آبی که زال عنه تغیر به نفسه، همین بود دیگه، مثال شبه حکمیش بود که اونجا شما حالت سابقه نجاست برای این آب کری که متغیر شده بوده و نجس شده بوده و الان خود به خود تغیرش از بین رفته، حالت سابقه براش داری که چه بوده؟ نجاست. ولی از نظر این آقایی مثل آقای خانساری، آقای خویی، آقای تلاشو بری، از نظر اینها این حالت سابقه اینو شارع بهش اعتنا نکرده، لحاظ نکرده و حکم به ابقایش و استصحابش نکرده. درست می‌فهمید؟ و قصد علا ذالک باب فعلله و تفعلله. بله یعنی نه جوابی نداره، یعنی از نظر این آقایون استصحاب از اصول عملیه نیستش که برای یک شخص اصولی مهم باشه، برای شخص اصولی به ما و اصولی مهم باشه، و اگر اصولی میاد ازش بحث میکنه میشه چی؟ تردن للباب. از نظر این آقایون، از نظر این آقایون این شکلی میشه،
استثبات تردن للباب.
از نظر این آقایون نتیجتا این میشه، گرچه که از نظر این آقایون که در شواهد حکمی جاری نمیدونن، گرچه که به هر حال حتما یه اصولی باید بیاد توی علم اصول ازش بحث کنه. چرا؟ چون هیچ وقت ما از پیش قضاوت نمی کنیم. ما هنوز بحث نکردیم، ادله رو غور نکردیم ببینیم تهش چی میشه، آیا ادله استثاب رو در شواهد حکمی حجت میدانن یا نمیدانن. لذا چون سنخ استثاب یک سنخیه که سنخ استثاب یه سنخیه که میتوند هم اگه حجت شد تو شواهد حکمیه، یعنی در احکام کلی به کار بیاد، حتما اصولی ازش بحث میکنه، ولو اینکه نهایتا ممکنه به چی برسه؟ نهایتا ممکنه به عدم حجیت برسه، که اگه به عدم حجیت رسید نتیجهش این شد براش، اون وقت استثاب از نظر این آقای مجتهد اصولی که استثاب در شواهد حکمی حجت نمیدونه، فقط کاراییش میشود در مباحث موضوعات، نه احکام کلی. ولی آیا میشود بگیم یه اصولی بحث نکنه از استثاب چون تردن للباب میشه؟ ما که نمیتونیم الان بفهمیم این آیا حجت میدونه یا نمیدونه، پیش‌داوری که نمی کنیم. شاید هم بحث کرد از استثاب و استثاب در شبهات حکمیه چه دونست؟ حجت دونست. بله، لذا ببخشید، ما در حقیقت در اصول از چه چیزهایی بحث میکنیم؟ از اون چیزهایی که نتیجهشون تقع و نتیجه ها فی طریق استنباط احکام کلی. حالا آقا پس ما از قیاس بحث نکنیم؟ ما از قیاس بحث نکنیم؟ از شهرت فتواییه که شیخ بعدن جلوتر میرسیم اشاره، میگه شهرت فتواییه حجت نیست ولی بحث میکنیم، اجماع منقول چندین صفحه بحث میکنه، آخرش میگه حجت نیست، از اینا نباید بحث کنیم؟ چرا؟ ما که پیش‌داوری نمیتونیم بکنیم، که ما هر چیزی که ممکنه یعنی اگه حجت شد، اگه به حجیتش رسیدیم، میتونه در طریق استنباط قرار بگیره رو باید ازش بحث کنیم. حالا ولو اینکه در معال بعدن حجیتش برسیم، هر چیزی که اگه حجت باشه بتونه در راستای استنباط احکام کلی قرار بگیره. لذا میبینیم که آقایون قیاس رو هم بحث کردن، همین شهرت فتوایی و اجماع منقول و خیلی چیزایی هم که نهایتا بعدا به حجیتش میرسن بحث میکنن. چرا بحث میکنن؟ چون اینا به هر حال ممکن بود که حجت به حجیتشون برسیم و اون وقت در طریق استنباط احکام کلی قرار بگیرن، ولی اینکه نهایتا هم به حجیتشون نرسیم. بله، حالا اینا به هر حال هر کدوم یه دلیلی برای خودشون دارن. مرحوم آقای خانزاری مثلا میگه ادله استثاب رو که ما دیدیم مورد همشون چیه؟ شبهات موضوعی است. هیچ کدوم از شبهات حکمی سوال نشده که حضرات این کبرای کلی رو اونجا تطبیق کرده باشه. لذا میگه اینا اختصاص به شبهات موضوعی داره. مرحوم آقای خویی یه دلیل دیگه داره برای اینکه میگه در شبهات حکمی نمیاد. میگه چون تعارض عدم جعل و مجعول پیش میاد. جناب آقای جلا شوبری باز یه بیان سومی داره برای اینکه بگه اینا ادله استثاب نمیتونن در شبهات حکمی استثاب رو حجت کنن. بحث تعارض اطلاق ادله و عموم ادله رو مطرح میکنه، اطلاق احوالی و عموم افرادی. خلاص هر کدوم یه بیانی دارن. بله، نه تعریفشون، بله تعریفشون همونه، توی اون گسترش اختلاف کردن، جای در شبهات حکمی هم میاد. خب این بحث تا اینجا. پس عرض کردم این که میگه یا حالت سابقه ملحوظ هست یا نیست، این یا نیستش اهم از همه این مواردی بود که عرض شد. خب حالا ولستانی، ولستانی یعنی اون یا نیست، اونجایی که حالت سابقه متیقنه ملحوظه نیست، حالا هم از این که اصلا حالت سابقه نیست، یا هست و متیقنه نیست یا هست و ملحوظه نیست، اونجا باز خودش دو حالت داره. فهم ما یکون از شعب، فهم ما هم یمکن الاحتیاط املا، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. خب مثال بزنم ببینید آقا، مثلا فرض کنید الان نسبت به شرب توتون، نسبت به شرب توتون من نمیدانم که حکم خدا چیست، اینجا الان حالت سابقه متیقنه هست یا نیست؟ نیست. من از اولش هم نمیدونم شارع در مورد شرب توتون چه حکمی داشته، نه اینکه یه برهه یه حکمی داشته باشه بعد حالا مثلا انقلاب شده باشه بعد حالا ببینیم آیا حکمش حالا مثلا عوض شده یا نشده، یه اتفاقی افتاده باشه بعد ببینیم مثلا حکمش عوض شده یا نشده، نه این صحبت ها نیست، بلکه از اولش هم من نمیدونم شارع چه حکمی در مورد شرب توتون جعل کرده، اون اصلا حالت سابقه پس نداره. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم، آقا در ظهر جمعه شارع برای ما نماز جمعه واجب کرده یا مثلا نماز، یا مثال دیگه آقا اگر یه نفر مثلا فرض کنید یه وطنی مثلا برای خودش داره، خب و البته نسبت به این وطن دیگه ولو اعراض نکرده اما عملا بر نمیگرده، چندین سال بر نگشته اونجا، حالا اگر رفت اونجا خواست نماز بخونه حکم این آدم چیه؟ وجوب قصر یا وجوب تمام؟ رد فهمید و امثال اینا. خب در خیلی از این موارد باز حالت سابقه ملحوظه متیقنه در کار نیست، چرا؟ چون از اول ما نسبت به یه همچی آدمی شک داریم که چه حکمی داره. یا مثال سوم، آقا در مورد آدمی که وسط نماز یه نفر میاد بهش سلام میکنه، این آیا واجب جواب سلام این آدمو بده یا حرام جواب سلام این آدمو بده؟ یه همچی تردیدی داره، حالت سابقه متیقنه در کار هست؟ نه. خب تو همه اینا حالت سابقه متیقنه در کار نیست، اما این تقسیم بندی رو ما داریم که میگه یا احتیاط ممکن است املا. احتیاط ممکن است مثل کدوم مثال ها؟ مثل مثال اول و دوم. مثال اول و دوم توی شرب دوتون احتیاط میشه کرد یا نه؟ که من نمیدونم آیا حرام است یا نیست. ولی احسن میشه احتیاط کنه نکشه. توی مثال دوم تردد بین قصر رو تمام، نمیدونم در تحت فلان شرایط حکم خدا چیه، وظیفه یه مکلف توی همچه شرایطی چیه، آیا قصر یا تمام، اینجا احتیاط ممکنه یا نه؟ ممکنه، این که هم قصر رو خونه هم تمام. اما تو مثال سوم چی؟
ممکنه.
اونجا دیگه احتیاط ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ دوران هم بین محضوره اینه، یعنی طرف اگه سلام بده احتمال داره حرام باشه، مخالفت کرده باشه، اگه سلام نده، جواب سلام رو نده، احتمال داره که جواب سلام واجب بوده باشه و یه واجب بوده ترک کرده باشه. پس این آدم کلن نمیتونه یه کاری کنه که یقین بکنه حتما واقع احراز شده، که اسم اینو ما میذاریم چی؟ اسم اینو میذاریم احتیاط. احتیاط عبارت اخراش چیه؟ این که کاری کنی که یقین کنی واقع حفظ شد و تخطی نشد، اینو میگیم احتیاط. آیا برای این آدم احتیاط ممکنه؟ این آدم میتونه کاری کنه که یقین کنه واقع تخطی نشده و حفظ شده؟ نه، چه فاعل باشه چه تارک باشه، چه بیاد جواب سلامو بده چه بیاد ترک کنه، در هر صورت احتمال مخالفت واقع هست، لذا از این آدم احتیاط اصلا بر نمیاد، چون هر کار کنه احتمال مخالفت احتمالی هست. خب پس سه تا مثال زدیم، دو تاش رفت تو کدوم شاخه؟ یمکن الاحتیاط. یکیش رفت توی املا. حالا دوباره همون یمکن الاحتیاط رو هم میخواد دو شقه کنه، میگه و علی الاول فهم ما ان یکون شک فت تکلیف او فل مکلفه به این اولش و علل اول اولش یعنی کدوم اول؟ احسن اون یمکن الاحتیاط. خب اون تو فرض یمکن الاحتیاط یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفه به. کدوم مثال مثال شک در تکلیفه؟ بله مثال شوربه توتو. اون شک در تکلیف، اصلا من نمیدونم اینجا تکلیفی دارم یا نه این عمل برای من مباحه. آیا تکلیف وجوب اجتناب یعنی حرمت اینجا وجود داره یا نه این اصلا مباحه؟ اما تو اون مثال دیگر که طرف نمیدونه در تردی هم شرایطی شاره برای مکلف، آیا قصر رو واجب میداند یا تمام رو واجب میداند، این آدم آیا شک در تکلیف داره یا یقین به تکلیف داره؟ این آدم یقین به تکلیف داره، یقین داره یه وجوبی الان هست، حتما حتما الان یه وجوبی در بین هست، ولی شکش در چیه؟ در مکلفون به. نمیدونه مکلفون بهش قصره یا تمامه. رد فرمودید توی شرب توتون اصلا اصل این که یک الزامی و تکلیفی باشه مردده. شاید هیچ تکلیفی من نداشته باشم این اول برای من مباح باشه، شاید هم تکلیف باشه، احتمال صرف یقین به تکلیف نیست، پس این میشه شک در تکلیف. اما تو دومی شک در تکلیف نیست، یقین به تکلیف هست، یقین به وجوبه. نمیدونم این وجوب به قصر تعلق گرفته یا به تمام، پس شک من در مکلفون به نه در تکلیف. حالا من مکلفون به و یه توضیح در موردش بدم. مکلفون به یعنی همون چی؟ احسن، همون فعل اختیاری مکلف که تعلق میگیرد به اون تکلیف، یعنی همون چی؟ متعلق تکلیف. مکلفون به یعنی همون متعلق تکلیف. من نمیدونم این وجوب تعلق گرفته به قصر یا وجوب تعلق گرفته به تمام، پس الان مکلفون به یعنی اون چیزی که کلف به، اون چیزی که تکلیف شده است به او، به او تکلیف شده، او الان مردده. خب فل اول مجرى الاستصحاب، اولی یعنی کدوم اولی؟ اون اولی اولی، ما دو تا اولی الان داریم، اون اولی اولی یعنی ان یلاحظ فی الحالت السابقه، این مجرى الاستصحاب و ثانی مجرى التأخیر. این ثانی یعنی کدوم ثانی؟ احسن، اون املای دومی. احسن، اون املای دوم که گفتش که فهم ما یوم کنول اعتیاد املا، این املا، این املای دوم، این مجرای تخییره، یعنی اونجایی که اعتیاد ممکن است. و سالس مجرا اصالت البراعه، سالس میشه کجا؟ شک در اصل تکلیف. و رابع مجرا قاعدت الاحتیاط، شک در مکلفون به. سالس شک در تکلیف. خب این تا اینجا حالا بماند. بله کجا رو می‌فرمایید؟ اون صفحه. خب بله، و ثانی مجرا اصالت البراعه، این ثانی اون وقت فرق داره دیگه، این ثانی میشه کدوم ثانی؟ این ثانی میشه ثانیه توی فاما ان یکون اشک و فی تکلیف او فی المکلف به. این عرضم به خدمتون ثانیش باید همون فرضی بشه که ان یکون اشک فی تکلیف، که هرچن جور در نمیاد، این واقعا غلطه، این نصفه غلطیه. بله، رابع شکی در مکلف اون بهتر. خب اجده کمولا تماس دا مصدر باشید آیون کفاهای مجازی تماس دا آیون دوستان مجازی رو باید آشنا بشیم باشون کم کم.